لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نایت بفرمایید. تولد امام رضا امام هشتم علیه السلام رو، همچنین تولد خواهر گرامی ایشون فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمام شیعیان ایشون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امام هشتم علیه السلام که معروفن به شمس الشموس، خورشید خورشیدها، خورشید درخشان، این لقب خورشید خورشیدها شمس الشموس قبلا یه بار عرض کردیم که چرا به حضرت این لقب داده شده. چون ببینید امامان ما الان امامان اهل بیت رو میشناسیم، چون امامان ما هستن، یعنی ما شیعیان اثناعشری امامان اهل بیت رو میشناسیم، اما در خارج از مذهب ما خیلی ها هستن که اسم امامان ما رو هم شاید نشنیده باشن. و در صدر اسلام، یعنی در زمان حضور ائمه، آقا امیرالمومنین رو همه میشناختن، چون به ظاهر به خلافت رسیدیشون. و حتی امام حسن مجتبی رو هم میشناختن، چون باز ایشون هم چند ماهی به خلافت رسیدن. یا امام حسین رو به خاطر اینکه به شهادت رسیدن. ولی دیگه بقیه امامان در عالم اسلام شناخته شده نبودن، محدود می شدن به همون افرادی که اطراف این اونها بودن، حالا اون کلاس درسی که داشتن، علمایی که شرکت میکردن پا درس اونها، بعد میرفتن در مناطق خودشون مباحث اونها رو مطرح میکردن، یعنی افراد قلیلی بودن که شناخت داشتن نسبت به ائمه. خلیفه رو همه میشناختن، خلیفه زمان خودشونو، ولی امامان اهل بیت رو کسی نمیشناخت. مثلا الان شما تو عربستان رئیس که رئیس جمهور دارن، چی دارن اونا؟ پادشاه دارن. پادشاهش مثلا میگی کیه؟ مثلا بن سلمان، همه میگن بن سلمان، ولی مرجع تقلیدشون کیه الان عربستان؟ شما هم نمیدونید. یعنی یک چنین حالتی، خلیفه رو همه میشناختن ولی امامان اهل بیت رو هر کسی نمیشناخت. خواصی که شیعه بودن میدونستن، بعضی از علمای اهل سنت میشناختن، همه شناخت نداشتن. تا زمان امام هشتم، که امام هشتم شیعیان اولا زیاد شدن، دوم از این وقتی مأمون حالا هر نیتی که داشت، به نیتش کار نداریم، امام هشتم رو آورد به اصطلاح چیه خودش قرار داد، ولی عهد خودش. با این که امام هشتم بزرگتر از ایشون بود سنن، و امام هشتم فرمود چنین چیزی نمی شود، این کار نشدنی است، ولی چون تو میگی باشه. و سکه به نام ضرب شد، اسمش در عالم پیچید، اسمش در عالم اسلام پیچید امام هشتم. و حتی به امامان بعد از امام رضا مثل امام جواد، امام هادی، به اینا میگفتن ابن الرضا، اینا بچه های رضا هستن، فرزندان رضا هستن، یعنی به امام رضا شناخته می شدن. مخصوصا که مأمون وقتی امام هشتم رو بردن به آوردن به ایران، اون موقع زمانی بود که اولا خود مأمون خیلی اهل علم بود، خدا لعنتش کنه، هر که اهل علم باشه که خوب نیست که، حالا فکر نکنید آدم خوبیه، خیلی اصلا اهل علمن، کافرن، گناهکارن، ولی مأمون میگن باسوادترین خلیفه عباسی بوده و علم دوست بود، خیلی علما رو جمع میکرد که بیایید بحث کنیم. امام هشتم رو آورد، بعد علمای مزازرتشتی ها، مسیحی ها، آقا بیایید، میگه شما نمیگید دینتون حقه، بیایید بحث کنیم دیگه، ببینیم دین کی درسته. امام رضا رو آورد، بعد بعضی ها میگن میخواسته امام رضا رو امتحان کنه، نه آقا اینجوری نیست. مأمون خودش خیلی با اهل علم بود، حالیش اهل علم، کسی اهل علم باشه طرف دهن باز میکنه میفهمه این چقدر سواد داره، تخصص داره تو علم خودش. مأمون با حرف زدن با امام رضا متوجه میشد که این کیه، جلسه علمی نمیذاش که امام رضا رو خورد کنه، میخواست دیگران رو محکوم کنه به وسیله امام رضا. پس چی شد به شهادت رسید؟ رسوند امام رضا رو، اونو گفتیم. یواش یواش این علم امام حسادت مأمون رو برانگیخت. حواسمون باشه، حسادت خیلی چیز بدیه، خودش میدونست امام بر حق، امام رضا میدونست امام بر حق، ولی یواش یواش حسادت، 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 تا جایی که دست به قتل امام دراز کرد. حالا اون جلساتی که امامو دعوت می کرد، مناظره میذاشت، ای کاش همش ثبت و ضبط میشد، نوشته میشد، یه مقدارش به دست ما رسیده که مثلا حالا شیخ صدوق، عیون اخبار و رضا بعضیاشو گفته. یکی از مجالسی که حضرت در اونجا بحث میکنه در مورد عصمت انبیا. میدونید ما شیعیان اثناعشری قائل به عصمت انبیا هستیم، انبیا و امامان اهل بیت رو معصوم میدونیم، میگیم اینا نه گناه میکنن و نه اشتباه میکنن، نه گناه میکنن و نه اشتباه میکنن. چون اگر آقا طرف گناهکار باشه، خب دروغ ممکنه بگه دیگه، گناه دیگه دروغ. حالا بگه آقا خدا این گونه گفت، پیامبر پیغمبری بگه خدا این گونه گفت، اگه معصوم نباشه میگه آقا شاید داره دروغ میگه به ما. ها عصمت نداشته باشه، یا میگیم نه دروغ نمیگه، این داره اشتباه میکنه، خدا هم چنین حرفی نمیزنه. نمیشه. چرا دیگه؟ وقتی عصمت نباشه یا اشتباه کرده یا داره دروغ میگه یا ذهنش قاطی کرده. بعد این نداشتن عصمت از کجا آمده فکرش؟ از یهود. یهود در تورات و کتابهایی که منسوب به انبیاست تهمتهایی به انبیا زده، اون کسانی که این کتابها رو نوشتن منسوب کردن به انبیا، تهمتهایی به انبیا زده که آقا به یه آدم لات بی سر و پا هم نمیشه این تهمتها رو زد، این نسبت ها رو داد. یعنی اگه نسبت بدیم میگیم خیلی آدم کثیفیه. یهودی ها تو کتاباشون به اکثر انبیا، یعنی دروغ و بت پرستی و زنا و گناهان شنیع، زنای با محارم و به انبیا. که اصلا آدم نمیدونه این عمدن میخواستن چهره انبیا رو خراب کنن. مثلا وقتی میخونه مینه نمیشه این همه دروغای شاخدار به پیامبران خدا ببنده آدم. حالا نمیم بگم، اصلا نگم، یه موردشو بگم. حضرت لوط علیه السلام خوندیم تفسیر قرآن و سوره حجر رو، محرمزون تفسیر داشتیم دیگه. وقتی در تورات هم داستان حضرت لوط آمده، شبیه شباهت داره به این چی که در قرآنه، منتها آخرش یه چیزایی میگه که اصلا میگه حضرت لوط با دوتا دخترش فرار کردن که عذاب نشن، رفتن به یه قاری پناه مثلا بردن و عذاب نازل شد. خب تا اینجاش که میگیم خب اشکال نداره، از اینجا به بعد یه دختران حضرت لوط خدای ما رو ببخش از اینا رو به زبان جاری میکنیم، فقط میخواییم بگیم اینا چه موجوداتی بودن این تهمت ها رو به انبیا زدن. میگه دختران حضرت لوط گفتن خب ما الان نسل بشریت منقرض میشه. آقا فقط همین یه روستای صدوم و عمورا و که عذاب شدن همینا بودن آدما، نسل بشریت منقرض میشه. خب باشه، چه کار کنیم؟ دختر بزرگ گفت بیا به پدرمون شراب بنوشانیم، بعد مست شد با اون نزدیکی کنیم، حامله بشیم که بشریت منقرض نشه. لذا آمدن به حضرت لوط نعوذ بالله شراب نوشانیدن. حالا بگوید اینا شراب کجا داشتن اصلا؟ تون وضعیتی که فرار کردن از قوم عذاب نشن، شراب کجاشون قایم کرده بودن آورده بودن؟ بعد چجوری شراب دادن بخوره ایشون نفهمه این شرابه، اونقدر مست بشه که نفهمه چی میکنه. دختر بزرگتره میگه حامله شد از پدر. فردا شب دختر کوچیکه گفت من این کار انجام میدم، او شراب داد پدر خورد، اونقدر مست شد که نفهمید چی کار میکنه، با پدر خودش هم بستر شد، اونم حامله شد. سلام. بعد از 9 ماه هم بچه به دنیا آمد. بعد میگه امونیان همسایگان بنی اسرائیل بودن، از همون اولاد همون از لوتن، یعنی اولاد زنای با محارم. دشمنشون بودن. حالا یعنی میخوام بگم بله از نسل لوت هستن، ولی ببین چه جوریان، خواستن تحقیر کنن اونا رو. یه نمونشه در مورد اکثر انبیا دارن، حالا میخونیم اینجا الان اشاره میکنه. ما قائلیم که انبیا معصومن، گناه نمی کنن، حتی اشتباه هم نمی کنن، اشتباهن در مورد دین خدا. در مورد عصمت هم نظریات مختلفه. ما قائلیم که از طفولیت، از بد و تولد معصوم عصمت داره تا دم مرگ. بعضی ها میگن عصمت داره از موقعی که به نبوت میرسه مثلا. بعضی ها میگن عصمت داره در مورد امور دینی عصمت داره. ولی ما قائلیم که اصلا از انعقاد نطفش، چه پیامبر چه امام، از بد و تولدش عصمت داره تا انتهای عمرش. حالا این حدیث طویلی هم که هست اینجا در مورد عصمت انبیاست که یه کسی بحث میکنه، امام رضا جواب میده. حدیث رو از روش میخونیم، اون قسمتی که به کلام امام میرسیم من عربیش هم میخونم. مجلس آن حضرت در حضور مأمون با علمای ملل و فرق و جواب آن حضرت به علی ابن محمد ابن جحم درباره عصمت انبیا علیهم السلام. ابو سلط هروی گوید آنگاه که مأمون علمای فرق مختلف اسلامی و نیز علمای یهود، نصارا، مجوس، صابئین و سایر اهل علم و کلام را نزد حضرت رضا گرد آورد و هر کس که از جا برخواسته و سخنی گفت جواب قاطع گرفت از امام رضا و ساکت ماند، گویی که سنگ در دهانش گذاردند، از دیگه نمیتونه حرف بزنه. در آخر علی ابن محمد ابن جهم برخواست و گفت یا ابن رسول الله، آیا شما قائل به عصمت انبیا هستید؟ حضرت فرمود نعم، بله ما قائل به عصمت انبیا هستیم. علی ابن جهم گفت پس در مورد این آیات چه می کنید؟ آیاتی که در خود قرآن هست چی میگه؟ مثلا میفرماید و عصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان کرد پروردگارش را و بیراه رفت. که حالا یک یک اینا رو بحث میکنیم، اول بگیم این یک کجاها رو میزنه این. و یا آیه و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، یونس که با خشم قوم خود را ترک کرد و مطمئن بود که ما بر او قدرت نداریم، الان نقدر علیه، ما بر او قدرت نداریم. خب یعنی چی این؟ و درباره حضرت یوسف که گفت ولقد همت بهی و هم بها، یعنی زلیخا همت گماش به یوسف و یوسف نیز همت گماش به زلیخا. خب پ- پس میگه یوسف هم قصد زلیخا کرد. و در باره حضرت داوود که میفرماید و ظن داوود و انما فتناه، داوود فهمید که ما او را آزمایش کردیم. آزمایشش چی بود؟ و نیز درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، که می فرماید و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، تو در درون خود چیزی پنهان می کنی که خدا آن را آشکار خواهد کرد. پس یه چیزی بوده پیامبر مخفی می کرده. امام رضا، فقال رضا علیه السلام وی حکی یا علی اتق الله، فرمود وای بر تو ای علی ابن جهم، از خدا بترس. ولا تنسب الى انبیاء الله الفواحش، و به انبیاء و پیامبران خدا نسبت فحشا نده. ولا تتعول کتاب الله به رأیک، و کتاب خدا رو با رأی خود تعویل نکن. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ غَالَ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ، که تعویل آن را جز خدا و راسخان، این راسخان در علم نمی دانند. پس حالا حضرت شروع میکنه یکی یک اینا رو جواب دادن. میفرماد و اما قوله عَزَّ وَجَلْ فی آدم، اما در مورد حضرت آدم که و عصا آدم و ربه فقوا، عصیان کرد آدم پروردگارش را و بیراه رفت. فإن الله عز وجل خلق آدم حجتا فی ارضه، خداوند آدم را خلق کرد تا حجتش در زمین باشد. و خلیفتا فی بلاده، و خلیفه او در شهرها باشد. و لم یخلق للجنه، و او را برای بهشت نیافریده بود که در بهشت بمانه. حالا اینو بخونیم بعد یه توضیحاتی عرض میکنیم. و کانت المعصیت من آدم فی الجنه لا فی الارض، و اون معصیتی که از آدم سرزد در بهشت بود نه در روی زمین. در بهشت که حجت معنا نداره، حجت در زمینه، حجت در روی زمینه. اون عصیان حضرت آدم مربوط به کجا بود؟ مربوط به بهشت بود. و اسمته تجب ان یکون فی الارض، و اسمتش ایجاب میکند که در زمین باشد. لیتم مقادیر و امر الله، تا مقادیر امر الله تمام شود. فلما احبت الى الارض، پس هنگامی که هبوط کرد آدم بر زمین، و جعل حجتن و خلیفتن اسم، وقتی حبود کرد در زمین و خداوند او را حجت و خلیفه خود قرار داد، او اسمت پیدا کرد. وقتی به زمین آمد اینجا اسمت پیدا کرد. به قولهی عز و جل، از کجا میگم؟ از قرآن میگم که خداوند فرمود ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند برگزید استفا کرد آدم را و نوح را و آل ابراهیم، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را، بر همه جهانیان، که خداوند او را برگزیده. این مال کجاست؟ زمینه. نکته اینه که بهشتی که حضرت آدم درش بود غیر از بهشتیه که فرزندان آدم در اون میروند. بهشتی که آدم درش بود بهشت نزولی بود، بهشتی که فرزندان آدم درش میرن سعودیه. اونجا امکان خروج داشت که آدم که گناه کرد خارج و اخراج شد، اما اینجا دیگه نیست. یعنی کسی داخل بشه، ادخلوها بسلامن آمنین، خالدین فیها، خلود میکنن درش. تفاوتهایی هست بین بهشت آدم و بهشتی که فرزندانش در اون میرن در قوس سعود. بهشتی که آدم درش بود، یکی از تفاوتاش اینه که در بهشت سعودی که فرزندانش میرن، اونجا امتحان، شریعت، دین وجود داره؟ ها؟ نه. اما در بهشتی که آدم رفت، آیا دین، شرع وجود داشت؟ بله. اصلا شیطان هم بود. شیطان مگه گول نزد حضرت آدمو؟ در حالی که در اون بهشت دومی شیطان دیگه راه نداره. در اون بهشت اولی، در بهشت نزولی، دین چیه؟ امر و نهیه. خداوند الان دین اسلام چیه؟ امر میکنه خداوند و نهی میکنه. اوامر خداوند چیه؟ چند تا چیز بیشتر نیست، اونایی که امر کرده انجام بدید. یکی نمازه، هر روز، روزه است، سالی یه بار، حج، در عمرت یک بار اگه تونستی بری. بعد حالا خمس و زکات هم اگه داشته باشی تعلق بگیره بهت. جهاد که مال زمان امام معصومه، همین چند تاست. واجبات که باید انجام بدی ایناست. اما اونایی که نهی ها زیاده، قتل نفس نکنی، زنا نکنی، دزدی نکنی، ربا نخوری، ظلم نکنی، غیبت نکنی، تهمت نزنی، مال یتیم نخوری و و و نکنی نکنی، نهیش خیلیه. ولی اونایی که انجام بدی چند تا دونه بیشتر نیست، چند تا دونه است فقط. حالا در بهشت نهی بود، بهشتی که حضرت آدم درش بود، بله، امر و نهی بود. کجا؟ اونجایی که فکلا منها حیث و شئتما رقدا، تو این بهشت هر چی میخواهید بخورید. اما ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید، به این درخت نزدیک نشید. پس چیه؟ نهی داره میکنه. پس یه شریعتی بوده اونجا، یعنی یه نهی، یه امر، یه چیزی بوده که لذا وقتی حضرت آدم مرتکب شد اخراج شد، نزول کرد و باید نزول میکرد، چون برای بهشت آفریده نشده بود که اخراج شد. اما عصمت مال کجاست؟ عصمت مال زمینه. اینجا نباید گناه کنه، اینجا نباید اشتباه کنه. بعد نکته دیگه، حالا اینجا خارج از حدیثه، هر جایی که خداوند به انبیا نسبتی داده، پشت سرش توذکر توبه شون و قبول توبه رو آورده. سلام علیکم. هر جایی که مثلا میفرماد و عصا آدم ربه فقوا، عصیان کرد آدم پروردگارش را جای دیگه میفرماد فتاب علیه، خداوند توبه داد بر آدم، توبه داد بر آدم. هر جا که به انبیا نسبت خطا داده شده تصریح شده که خدا توبهشون رو پذیرفته، که بعد از حدیث اگر شد یه وجهی هم میگیم حالا چرا خداوند ذکر کرده این خطاها رو. اما در مورد اما قوله عز و جل و ظنونه الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، و ظنون یعنی حضرت یونس هنگامی که از قومش بیرون رفت پس گمان کرد که ما بر او قدرت نداریم، لن نقدر علی. اینا اینجوری تفسیر میکردن برای خودشون، خب گمان کرد که ما بر او نقدر علی، لن نقدر، ما قدرت نداریم به او. امام رضا فرمود انما ظنه به معنا استیقنه، اینجا ظن به معنی یقینه. ان الله لن یزیق علیه رزقه، لن نقدر علیه یعنی تنگ نمیگیریم بر او، روزیشو تنگ نمیکنیم. چون پیامبر خدا بود فکر کرد اگه هر کاری کنه خدا برش تنگ نمیگیره، روزیشو تنگ نمیکنه. این معناش اینه. بعد حالا دلیل میاره از قرآن ها، الا تسمع قول الله عز و جل، آیا این کلام خدا را نشنیدی؟ و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، اما وقتی که خدا مبتلا میکنه بنده اش را پس تنگ میکند بر او روزیش را. پس قدر علیه یعنی چی؟ تنگ کردن. لن نقدر علیه یعنی فکر کرد ما تنگ نمیگیریم بر او، لذا در دهان ماهی افتاد دیگه، تنگناتر از او وجود اصلا نداره. ای زیق علیه رزقهو یعنی تنگ میگیریم روزیش رو. ولو ظن ان الله لا یقدر علی لکان قد کفره، اگه فکر میکرد که خدا بر او قدرت نداره که از کفر میشد. این اگه کسی فکر کنه خدا قدرت نداره بر من، این که بشه کفر. حضرت یونس وقتی قومش رو نفرین کرد که مفصل داستانش رو بارها تو تفسیرها گفتیم، بعد حالا خداوند گفت نفرین نکن، حضرت یونس نتونه صبر کنه، نفرین کرد. بعد خداوند فرمود سه روز دیگه عذاب میشن، تو برو بیرون. رفت بیرون، حکیمی بود که آمد اینها رو، قوم یونس رو گفت بیا توبه کنید. اینا توبه کردن، گریه کردن تا عذاب برگشت. بعد از سه روز حضرت یونس که آمد نگاه کردید عذاب نازل نشده و نمیدونست چی شده، ناراحت شد که الان آبروی من پیش قومم رفت، من گفتم عذاب نازل میشه، اینا میگن بفرما. حالا اونا منتظر بودن حضرت یونس بیاد، از رو ناراحتی گذاشت رفت. کجا میری؟ پیامبر خدا هستی که باش، آقا خیلی سخت کارها. و ظنون الذهب مغاضبا فظن لن نقدر علی، فکر کرد ما کار رو برش تنگ نمیگیریم، فکر کرد هر کاری کنه بتونه کاری انجام بده. گذاشت رفت، سوار کشتی شد، از ناراحتی یک مرتبه دیدن کشتی متلاطم شده. اونا قائل بودن که انسان بدپایی سوار کشتی شده، گفتن آقا یه آدم بدپا سوار کشتی شده، اینو باید بندازیم بیرون از کشتی، ولی کشتی غرق میشه. یه قرعه خاصی داشتن، قرعه زدن به اسم حضرت یونس در آمد. نگاه کردن نمیشناختن، حالا دیدن این خیلی انسان نورانی، چهره نورانی داره، گفتن این نمیشه که بابا، این نیست، یه کسی دیگه است، دوباره قرعه بکشیم. دوباره کشیدن، دوباره به اسم ایشون در آمد. گفتن اه، گفتن بازی یه بار دیگه هم بکشیم. آقا یه بار دیگه کشیم، باز به اسم ایشون در آمد. گفتن این دیگه سه بار قرعه به نامش در آمد، بندازیمش تو آب. آمدن بندازن، دیدن یک نهنگ کنار کشتی داره میره. از اون بر آمدن بندازن، دیدن نهنگ آمد اون بر. خلاصه انداختن، یک مرتبه نهنگ دهان باز کرد، یونس رو بلعید. پناه بر خدا، مگر از دهن نهنگ بیرون آمدن مگه میشه از چنین چیزی؟ مگه میشه اونجا نفس بکشه طرف؟ بعد حضرت یونس اونجا متوجه شد که، لذا شروع کرد تسبیح کردن. ذکرش این بود: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. که آیه قرآن میفرماد لولا کان من المسبحین، اگر از تسبیح کنندگان نبود، للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون، تا روز بعثت در دهان ماهی باقی میماند. اونقدر تسبیح گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که امام صادق فرمود کسی گرفتاری داره این رو بگه، خداوند براش فرج حاصل میکنه، چون یونس با همین ذکر براش فرج حاصل شد. بعد توی دهان ماهی که اتاق 3 در 4 نیست، چون را بری نفس نمیتونست بکشه. آیه قرآن میفرماد چی؟ و هو کظیم، کظیم یعنی کسی که نفسش بند آمده، لا اله الا انت نمیتونست نفس بکشه. کظم، کظم از سقا، یعنی مشکو پر باد کنی. هر بار ماهی میامد نهنگ سطح آب، نفس میکشید، اکسیژن میداد داخل، یه هوایی میامد دوباره دهن بسته میشد، میرفت زیر آب. فی ظلمات ثلاث، ظلمت تو ظلمون آب، مگه نور وجود داره تو دهان نهنگ زیر آب؟ آه آه، پناه بر خدا، خدای پناه بر تو. بعد میگه امید نجات هست اونجا، مگه امید نجات هست؟ چی بودی؟ صبر نکرد، صبر نکرد. آیه قرآن فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، صبر کن به حکم پروردگارت و مثل صاحب ماهی مباش که صبر نکرد. قومش اذیتش میکردن ها، ولی خدا گفته صبر کن. بعد از 3 شبان روز، بعد از 3 شبان روز تو ظلمات، اون تنگنای نفس، نهنگ آمد لب ساحل، استفراغ کرد بیرون، پرتاب شد ایشون کنار ساحل، فرج حاصل شد. و کذالک ننجی المؤمنین، و این گونه نجات میدهیم مؤمنین را. میگه این نقدر علی فکر کرد ما سخت نمیگیریم برش، از رو غضب را افتادی بری، فکر کردی ما سخت نمیگیریم برت، فکر کردی اینجا خودم دارم میگم، حواسمون جمع باشه، ناز کردن نداره که. اونایی که نزدیک میشه، انسانی که تقرب پیدا میکنه به خداوند، کار خیلی سخت میشه. و اما قوله عز و جل فی یوسف، اما در مورد حضرت یوسف که ولقد همت بهی و هم بها، زلیخا همت گماش بر یوسف، یوسف نیز همت گماش بر او. در تفسیر یادتونه تفسیر سوره یوسف اینجا چی گفتیم؟ چی بود چی گفتیم؟ زلیخا همت گماشت که از یوسف کام بگیره، از قرآن دلیل آوردی، منتها اینجا امام رضا راهنمایی کرده بود مونو، از حدیث امام هشتم متوجه شدیم. و یوسف میخواست که زلیخا رو بکشه، فرمود فإنها همت بالمعصیه و هم یوسف به قتلها این اجبرته لعظم ما تداخله، اگه بخواد مجبورم کنه به خاطر اون بزرگی گناه میخواست زلیخا رو بکشه. فصرف الله عنه قتلها، لذا خداوند قتل رو از یوسف برگردوند. والفاحشه، هم قتل رو هم فحشا رو. و هو قوله عز و جل، بعد استدلال میکنه امام به آیه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشا، این گونه بود که ما برگرداندیم از یوسف سوء و فحشا را، یعنی القتل و زنا. سوء یعنی قتل، فحشا یعنی زنا. پس همت بها، نه اینکه میخواست با زلیخا خدایی نکرده گناه کنه، میخواست به قتل برسونه شو، میخواست به قتل برسونه که خداوند میگه ما ازش برگردوندیم که نکنین کارو، و الا فکر میکنن تو نیت دیگه ای داشتی. جناب ابن عربی محی الدین یک رساله ای داره که اونجا یک معراجی رو از خودش بیان میکنه که میگه من با در آسمان، حالا کجا، با حضرت یوسف ملاقات کردم، صحبتهای بینمون رد و بدل شد، من در مورد این آیه ازش پرسیدم که ولقد همت بهی و هم بها، که هم بها یعنی چی؟ که یوسف همت گماش، گفت منظور قتله، میخواستم بکشم زلیخا رو. حالا حدیث رو دیده یا بالاخره تو کشفش میگه من این مطلبی رو دیده که امام رضا میفرماید، چون تو کتب تفسیری عامه نگاه کنید همه میگن یوسف قصد دیگه ای داشت، و ما هم از رو آیه قرآن اونجا مفصل بحث کردیم که اینجا منظور کشتن زلیخاست. اگه مراجعه کنید یادتون میاد. و اما داوود علیه السلام، اما جریان حضرت داوود، ما یقول من قبلکم فیه، امام رضا فرمود نزد شما چیست از حضرت داوود؟ به نظرتون چیه مثلا اون فتنه و آزمایش حضرت داوود چی بوده؟ من فارسیشو میخونم ببینید. سبحان الله، خدای ما رو ببخش. علی ابن جهم گفت میگویند داوود در محرابش مشغول نماز بود که ابلیس به شکل پرندهی بسیار زیبا در مقابلش ظاهر شد. خب داوود نماز خود را شکست و برخاست تا پرنده را بگیرد. آقا ببخشید، کف در بازای شهرمون اگه نماز بخونن کفتر توقی، پشدار، سرور، نمازش هیچ کفتروازی میشکنه بره کفتر بگیره که دارن به پیغمبر خدا این تهمتو میزنن، نمازش شکست رفت کفتر رو بگیره. الله یهودی ها چی کردن با چهره انبیا؟ بعد حالا خوششه، تازه اولشه، پرنده به حیات رفت. داوود علیه السلام هم به دنبالش از اتاق خارج شد پرنده به پشت بام پرید، داوود هم در طلب پرنده به پشت بام رفت. خب پرنده از آنجا به داخل حیات اوریا بن حنان پرید، همسایه‌شون بود. داوود با نگاه خود پرنده را دنبال کرد، سبحان الله، و در اینجا چشمش به همسر اوریا که مشغول غسل بود افتاد. دید زن این آقا وسط حیات، ببخشید، اوریان داره غسل میکنه. بعد آقا قدیمی‌ها خیلی غیرت داشتن، الان هیچ زنی تو حیات غسل لخ نمیشه، غسل کنه میره یه جایی. قدیمی‌ها اون وقت میرفتن وسط حیات لخ میشد و غسل میکرده زن. حالا چشمش به او افتاد و به او علاقمند شد، هوای او رو کرد. از طرفی قبلا اوریا رو به جنگ فرستاده بود. خب داوود عاشق زن این آقا شد دیگه، سبحان الله، خدای ببخش ما رو. به فرمانده لشکر نامه نوشت که اوریا را جلوتر از تابوت عهد بفرست. بنی اسرائیل تابوتی داشتن به نام تابوت سکینه یا تابوت عهد که این رو در جنگ ها جلو سپاه قرار می دادند. بعد اگر کسی جلو این تابوت میرفت شمشیر میزد، یا پیروز میشد یا کشته میشد، از این دو حال دیگه خارج نبود. میگه حضرت داوود نامه زد که اینو بفرست جلو تابوت شمشیر بزنه. فرمانده نیز چنین کرد، اوریا بر مشرکین پیروز شد، کشته نشد. و این مطلب بر داوود خیلی گران آمد، لذا مجدداً نامه نوشت و دستور داد تا اوریا را جلوتر از تابوت بفرستد. دوباره بفرست جلوتر تابوت. فرمانده نیز این بار اوریا را جلوتر فرستاده و اوریا کشته شد و داوود با همسر او ازدواج کرد. ای خدا. راوی گوید امام رضا با دست بر پیشانی خود زد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. شما پیامبری از پیامبران خود را به تهاون و سبک شمردن درباره نماز نسبت دادید، به گونه ای که میگویید نماز را رها کرد و به دنبال پرنده رفت، سپس او را به فاحشه عمل منافی عفت و قتل نسبت دادید. بعد تازه این میدونی از تورات این داستان، تازه اینا آبرو درستش کردن اینجا، تو تورات بدتر از اینه، اصلا روم نمیشه بگم. تو تورات میگه وقتی عاشق شد گفت فرستاد بری زن اونو بیارید برا من، سبحان الله، و تو جبهه داشت شمشیر میزد، با زن ایشون هم بستر شد، سبحان الله، خدای ببخش ما رو. حامله شد زن. بعد خلاصه وقتی اوریا کشته شد، حضرت داوود عقد کرد برای خودش. بعد از این زن چی به دنیا آمد؟ کی به دنیا آمد؟ حضرت سلیمان. لذا اینجاها تازه قیچی کردن، درست راستی که امام رضا میزنه تو پیشونش، میگه چی میگید در مورد پیامبران خدا؟ بعد حالا تازه اول داستانشونه ها، خاندان داوود رو بخونی تو تورات، اصلا لا اله الا الله، لا اله الا الله. یه صلوات بفرستید آقا. چون انقدر تهمت ها زدن به حضرت داوود و سلیمان، اونقدر تهمت ها زده ان که آدم میگه بابا اینا صد رحمت به الواتا و مثلا اینا. آقا یه چیزایی تو تورات نمیشه، وسط حدیثیم. الان مثلا میبینید یهودی ها حمله میکنن، بزرگ و کوچیک و بمبارون میکنن، آقا تو کتاباشون میگه وقتی میرسیدن به روستای فلان، زن و بچه و سگ و گربه و همه رو از دم تیغ میگذروندن. دروغ میگفتن، دروغ هم هست ها. یعنی باستان شناسی کتاب مقدس میگه اینا این دروغه، ولی در هر صورت تو قتل و تجاوز و تو کتابهاشون هست، کتابهای مقدسشون ها، نه کتاب تاریخ بگیم تاریخه، تو کتابهای مقدسشون هست. یه امام رضا زد تو پیشانیش گفت چی میگید در مورد پیامبران خدا؟ او گفت یا ابن رسول الله، پس خطای داوود چه بود که به خاطر آن استغفار میکرد؟ آیه قرآن هست تو سوره صاد. امام فرمود ای بی نوا، داوود گمان کرد که خداوند کسی را داناتر از او خلق نکرده است. حضرت داوود گمان کرد که ما خلق الله عز و جل خلقا هو اعلم من، کسی داناتر از من خدا نیافریده. فبعث الله عز و جل الیه الملکین فتصور المحراب، خدا دو تا فرشته فرستاد که اینا از محراب گرفتن رفتن بالا. محراب ایشون یه جای بلندی بوده، کسی هم بدون اجازه نمیتونست بره، لذا وقتی اینا وارد شدن حضرت داوود ترسید ابتدا. حالا فقالا، گفتن خصمان بقا بعضنا علی بعض، ما دوتا دشمنیم که با هم اختلافمون شده. فحکم بیننا بالحق، بین ما به حق داوری کن. ولا تشدد وحدنا الی سوا الصراط، ما رو به راه راست هدایت کن. ان هذا اخی له 99 نعجه ولی نعجه واحده فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب، این برادر من 99 تا گوسفند داره، من یه دونه گوسفند دارم، به من میگه اون یه گوسفندم مال منه، باید بدی به من، و با من درشتی میکنه. حضرت داوود فعجل داوود علیه، لذا حضرت داوود عجله کرد بر مدعا علیه، گفت لقد ظلمه که به سؤال نعجته که الان نعاجه، ظلم کرده که یه گوسفند تو رو هم میخواد بگیره به طرف گوسفندهای خودش. ولم یسأل المدعی البین علی ذلک، هیچ دلیل و شاهدی هم نخواست از مدعی. ولم یقبل علی المدعا علیه، حرف اون طرف مقابل رو هم نشنید، شاید حق با او بوده، اون 99 تا داره ولی یه دونه مال اونه. فیقول له ما تقول، از اونم نپرسید که خب تو چی میگی، زود گفتش که ظلم کرده به تو. آقا همیشه حرف دو طرف دعوا رو بشنوید، هر دو طرف، زن و شوهر، دو تا برادر، دو تا، هر کی حرف میزنه دو حرف دو طرف رو بشنوید. چون برای خود من پیش آمد یا شخص یا آقایی خیلی آدم خوبی بود، آمد پیش من از همسر شروع کرد شکایت کردن، آقا اینجوری کرده اینجوری کرده، منم تو دلم، حالا من که قاضی نبودم، ولی تو دلم گفتم که عجب این زنش چه ظلمی کرده در حق این. بعد بنا بود مثلا صلح برقرار کنیم، خانومش که آمد شروع که صحبت کردی مثلا ورق برگشت. زنه وقتی آمد دیدیم حرف یه جور دیگه است. اونجا حالا من میگم قاضی نبودم، ولی به عینه دیدم حرف دو طرف رو باید بشنوی، حرف دو طرف رو همیشه باید گوش بدی. فکان هازا خطیعتون رسم الحکم لا ما ذهبتم الیه، فرمود خطای حضرت داوود این بود که در مورد حکم عجله کرد، نه اونی که شما دارید میگید دنبال کبوتر دوید و رفت عاشق زن مردم شد و اون تهمت ها رو میزنید به پیامبران خدا. الا تسمع الله عز و جل یقول، نشنیدی که خداوند میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا تا آخر. چون بعد از اون داستان میگه ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، فقال ابن رسول الله ما قصته مع اوریا. بعد میگه آقا پس داستانش با اوریا چی بوده؟ فقال رضا علیه السلام، امام هشتم فرمود ان المرأة في ايام داوود علیه السلام كانت اذا مات بعلها او قتل لا تتزوج بعده ابدا. میگه اما داستان زن اوریا چی بود؟ میگه زمان حضرت داوود اگر مرد میمرد یا کشته میشد، مثلا زن شهید بود، دیگه اون زن ازدواج نمیکرد تا آخر عمرش. الان هم شاید دیده باشه آقا زن شهیده نباید ازدواج کنه، مثلا چرا؟ حرمت شهید رو نگرد بابا، چه حرمتی؟ میگه اون زمان اینجوری بود. و اول من اباح الله له یتزوج به امرت قتل بعلها کان داوود علیه السلام. بعد حضرت برای حضرت داوود مباح شد که آقای کسی زنش شوهرش کشته شد میتونی باش ازدواج کنی. فتزوج به امرت اوریا. بعد حضرت داوود با زن اوریا که شوهرش کشته شده بود ازدواج کرده بود که لما قتل و انقضت عدتها من و عدش به سر آمده بود. فذلک الذی شق علی الناس من قبل اوریا. بعد این مسئله خیلی برای بنی اسرائیل سنگین تمام شد که ازدواج کردی با زن شهید. مثلا از این داستان ها دیدید الان هم بزختو هست، چون میخواست این سدو بشکنه. بابا اگه زن شوهرش مرد میتونه بری با یه زن مرد دیگه ازدواج کنه، عدش سر آمد. شوهرش شهید شد، کشته شد، عدش سر آمد، میتونه با یه مرد دیگه زندگی کنه. میگه این تو بنی اسرائیل سابقه نداشت، لذا آمدن چنین تهمتهایی زدن به حضرت داوود. و اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که آیه قرآن میفرماد و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، تو مخفی میکنی در نفس خودت چیزی که خدا آشکارش میکند. و تخش الناس و از مردم میترسی و الله احق و ان تخشاه، و خدا محقتر است که از او بترسی. این چی بوده داستانش؟ این آیه میگه فان الله عز وجل عرف نبیه صلی الله علیه و آله و سلم اسماء ازواجه فی دار الدنیا و اسماء ازواجه فی دار الاخره. میگه خداوند وحی کرد اسامی همسران پیامبر رو در دنیا و اسامی همسرانش رو در آخرت. مثلا روایت داریم پیامبر اکرم فرمود آسیه زن فرعون از همسران بهشتی منه و مریم علیه السلام از همسران بهشتی منه تو آخرت. در دنیا هم همسرانش رو معرفی که تو با چه زنهای ازدواج میکنی و انهن امهات المؤمنین، و اینا امهات المؤمنینن، مادران مؤمنینن که نمیتونن با اونا ازدواج کنن. و اهدا من سما له زینب بنت جحش، یکی از کسایی که معرفی شد زینب بنت جحش بود. و هو یومئذ تحت زید بن حارثه، و اون موقع زینب همسر زید بن حارثه بود، در حالی که اسمش جزو همسران پیامبر، یعنی پیامبر به علم نبوت میدونست که ایشون همسرش میشه، ولی الان زن کس دیگه بود، زن پسرخواندهش بود. فاخفا اسمها فی نفسه ولم یبدهی، لذا اسمش رو مخفی کرد پیامبر اکرم، آشکار نکرد اسم زینب را. چرا؟ لکیلا یقول احد من المنافقین، تا یه موقع یکی از منافقین نگه که انه قال فی امرأة فی بیت رجل انها احدا از واجهی، که یکی از منافقین نگه بابا زن مردم رو داره میگه این زن منه. من امهات المؤمنین، که از مادران مؤمنینه. و خشی قول المنافقین، و از گفتار منافقین ترسید. فقال الله عز و جل و تخش الناس و الله احق و ان تخشاه. از مردم ترسیدی در حالی که از خدا باید بترسی، یعنی فی نفسه، یعنی تو دل خودت. حالا این داستان اینجا باز نیاورده داستانش. آقا در کتاب‌های تفسیری اهل سنت نگاه کنید، درست مثل حضرت داوود بود، یه داستان اونجوری برای پیامبر درست کردن که رو نمیشه بگم که پیامبر خدا سرزده سرش انداخت پایین رفت تو خانه زید بن حارثه و زنش داشت وسط حیات غسل می‌کرد. نمیدونم چرا زنها اینا وسط حیات غسل میکنن. سبحان الله، سبحان الله. بگذاریم. تو میگه بابا اصلا اینا نیست که، این داستان اینه، من نمیخوام از داستانشو نگم، نمیخوام مطرح کنم. بعد فرمود خداوند متولی ازدواج احدی از خلقش نشد مگر ازدواج آدم و حوا علیهم السلام و زینب از رسول الله. آنجایی که فرمود فلما قضا زید منها وترن زوجناکها، موقعی که زید با او ازدواج کرد، بعد از آن تمام شدن ازدواج آنان، او را به ازدواج تو درآوردیم، ما به ازدواجت درآوردیم. میگه پس خداوند تزویج کرد. و فاطمه من علی علیه السلام، فاطمه و امیرالمومنین رو هم خداوند. قال فبکا علی ابن محمد ابن جهم، علی ابن جهم شروع کرد گریه کردن وقتی این ها رو شنید. گفت یا ابن رسول الله انا تائب الالله عز و جل، گفت من توبه میکنم از تهمت هایی که به انبیا زدم. من ان انتق فی انبیاء الله علیهم السلام بعد یومی هازا الا به ما ذکرته، مگر همون چیزی که شما گفتی. امامان اهل بیت تو زندان باشن، بعد یه عده انسان نادان بیان گفتار یهود رو در مورد انبیا، در مورد معارف دین به خورد مردم بدن. خب بگذاریم. امام رضا علیه السلام یه حدیثی فرمود رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا کنه، زنده کنه. گفتن آقا چجوری امر شما رو زنده میکنن؟ فرمود علوم ما رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. علوم ما رو یاد بگیره به دیگران یاد بده. و بعد فرمود دیگه وقتی میاد که طوس محل تردد شیعیان ما میشه و زائران ما، و کسی که در قربت هم من رو زیارت کنه در بهشت هم درجه من خواهد شد انشاءالله. در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون نصیب ما بشه. تا مداهای عزیز تشریف بیارن فیض بدم به مجلس، یه صلوات نهایت بفرمایید.